بسم الله الرحمن الرحیم. نرسیم کاسب پایی هفت رقای عسکری شیشه دی 1402
محمد فعجل فرجهم.
بحث ما در مکاسب محرمه نوع دوم بود، اون جایی که مبیع رو از حیث قصد خریدار و فروشنده، معامله رو از حیث قصد خریدار و فروشنده مورد بررسی قرار میدادیم. عرض کردیم که در این صورت خودش سه حالت داره: اون جایی که فقط میشود قصد حرام کرد، اون جایی که قصد حلال و حرام میشود کرد، اون جایی که شأنیت قصد حرام داره. توی قسمت دوم که میشود قصد حرام، هم قصد حلال و حرام میشود کرد، به مناسبت جایی رو که علم دارد که اون شخص با این مقدمه ای که ما براش از این فروش مبیع ایجاد میکنیم قصد انجام گناهی را دارد، این مورد رو بررسی کرد. دو، استدلال بر حرمتش بیان شد و مورد بحث قرار گرفت. استدلال اولش روایات بود که البته ما رضای جدی داشت. استدلال دوم آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان داشت که نظر محققه، نظر شیخ انصاری این بود که انجام مقدمات به علاوه قصد فروش مشتری برای حرام، قصد فعلی باید داشته باشد یا حداقل صدق عرفی بکنه. حالا دیگه چه مقدمه منحصره باشد، چه مقدمه منحصره نباشه، این نظر خودش بود. یا اگه حالا بخوایم از اینم یه ذره پایین تر بیاییم، نظر محقق اردبیلی رو پذیرفت که حداقل جایی که مقدمه منحصره باشد اعانه بر اسم صدق میکنه دیگه، این حد. بعد از این وارد استدلال سوم و بحث وجوب دفع منکر شدن که عرض کردیم یه بحث مفصلی داره که آیا دفع منکر مانند رفع منکر واجب است یا واجب نیست. من روی شیخ به این مسئله تفصیلا نپرداخت و البته این گونه هم نیست که مبنا انم ازش عبور کرده باشه، خیلی جزئی به این مسئله پرداخته و اومده صوری که دفع منکر قابل تحقق رو بیان کرده. بعضی از استدلال های بخشی از فقها ها رو هم بیان کرده، از جمله محقق اردبیلی بر همین مسئله که اینها به وجوب دفع منکر استدلال کرده. فکر میکنم عبارتش هم تا فدل علا ثبوت زمل کل مولا و ترک خوندیم ها، یا اصلا از نعم نخوندی؟ نعم یوم کنول استدلال خوندی؟
نعم خوندیم، روایت هم خوندیم، اما دلیل رو شرط
داره. بله. خب و یشهد لهذا ما ورد من انه لولا ان بنی امیه، بله این رو خوندیم. این دل علی مذمت الناس فی فعل ما لو ترکو لم یتحقق المعصیه من بنی امیه. این روایت دلالت میکنند بر مذمت مردم در انجام چیزی که اگر آن را ترک میکردند انجام گناه از بنی امیه محقق نمیشد. فدل علی ثبوت الذنب لکل ما لو ترک لم یتحقق المعصیه من غیر. این روایت، این حدیث دلالت میکنند بر مذمت هر چیزی که اگر ترک شود معصیت صورت نخواهد کرد. همونطور که میبینید تفاوت استدلال به اعانه بر اسم و تفاوت استدلال به دفع منکر در اینه، تفاوت این دوتا در اینه که در اعانه بر اسم ما داشتیم بر سر یک کار وجودی صحبت میکردیم، بر سر فروش داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم مشتری باید یک کاری را انجام بدهد. در دفع منکر داریم سر ترک صحبت میکنیم، اگرچه قایتن به یک مطلب میرسه، میگیم اگر مشتری این کار را ترک میکرد، اگر بایه این کار را ترک میکرد دفع منکر صورت پذیرفته بود. پس این شیوه استدلال به این دوتا متفاوت.
نفروختن خودش چیز میشه، واجب میشه.
واجب میشه. اونجا میگفتیم فروختن حرام است، اینجا میگیم نفروختن واجب است. حالا یه بحثی در اصول هست که آیا امر به شی اقتضای نهی از ضدش دارد یا ندارد، به لحاظ شرعی یا به لحاظ عقلی که دارد. یعنی اگر وقتی من میگم که این کار رو بکن، یعنی غیر از این کار رو نکن، یا لاقل کارهایی رو که منافات با این کار دارد رو انجام نده، این همچه اقتضا. منطقه به لحاظ شرعی بحث شد.
چطور تو جایی دیگه عقل رو سرعت میدن تو شرع، از عقل به شرع سرعت میدن، ولی اینجا اعتنا نمیشه بهش؟
نگفتم اعتنا نمیشه، گفتم بحثش تو اصول مطرح.
بعضی ها هستن که دولا بگن نه.
بله، چون عقل صراحتن در این نداره که هر چیزی امر به
خیلی واضحه دیگه.
نه خیلی اتفاق واضح نیست. من میگم مثلا، من میگم نماز بخون، یعنی این که مثلا
مسجد نجس رو پاک نکن،
مسجد نجس رو پاک نکن،
ضدش نیست.
چرا دیگه ضدش دیگه؟
شما اگه بخواید
نماز
خودش باشه، وقتی میگی نماز مثلا،
نه خدا میگه، خدا میگه نماز بخون، خدا میگه نماز بخون،
خون رو ترک بکن مثلا.
خب یعنی مسجد رو پاک نکن. تو مسجد میخواد نماز بخونه، الان وایساده تو مسجد، از آنو گفتن.
حالا حداقل تو اون قلاجات خاصش
آها
میشه گفت.
خب دیگه پس بحث سر
همین،
نه تو ضد خاصش هم واضح نیست. باید ببینیم آیا در مقام بیان نفی تمام موارد بوده یا نه اصلا در مقام بیان اولویت ها نبوده. ببینید مثلا شارع میاد 10 تا حکم میکنه، 10 تا حکم میکنه، نه برای شما، 10 تا حکمی که الان در مقام شما با هم تعارض کردن. حالا کدومشو مقدم بکنی؟ بگیم شارع گفت نماز بخون، یعنی هر کاری ضدش رو انجام نده؟ بس داره. یعنی میخوام بگم اینقدر که شما فرمودید واضح عقلیه و دیگه نباید کسی باش مخالفت کنه نیست.
دلیل عقلی برعکسش هم اینجا چیز میشه، اثبات
شیء بحث ضد این قاعده،
اصلا وارد اثبات شیء.
البته اون قاعده عقلی اینه، اثبات شیء لزوما نفی ما ادا نمیکنه، وگرنه
همین کافی برامون، یعنی در احتمال وارد کردن به این همون کافی.
خب حالا میخوام بگم که نوع استدلال متفاوت میشه، لذا نمیشه گفت یک نتیجه دارد. اونجا فروختن حرام میشود، اینجا نفروختن واجب میشود. یه اشکالی برای این مسئله وجود داره و اونم اینه که گفتن که خب این با نظر اکثر فقها، اگر فقها خدمتدارم که این معامله رو جایز میدانند، از اون طرف هم خیلی از فقها دفع منکر رو مثل رفع منکر واجب میدانند، پس چطور این نظریه قابل جمعه؟ از طرفی اونها دفع منکر رو واجب میدانند، از طرفی این معامله رو صحیح میدانند و حرام نمیدانند. به بیان دوم میخواد یه اشکال از برهانه، بله از برهانه اینی استفاده بکنه، رسیدن از معلول به علت. میخواد بگه این که فقها این معامله را جایز دانستن، نشان از این داره اون رو از باب وجوب دفع منکر نمیدانستن. مشخص شد اشکال؟ پس معلومه فقها اکثرا قائل به جواز این معامله شدن، از اون طرف هم اکثرا قائل به وجوب دفع منکر هستند، نتیجه اینکه این رو مصداق او نمیدانستن. یا باید قائل به تحافظ بشیم، یا باید بگیم نه طبق مبناشون این دفع منکر. مرحوم شیخ رحمت الله علیه جوابی که میده میفرماد که ما ادله‌ای که بر وجوب نهی از منکر داریم، آن چیزی که البته فهم خودشون رو بیان میکنن، میفرماد که
ادله وجوب نهی از منکر لاغل ادله عقلیش، ادله عقلی وجوب نهی از منکر، نهی از منکر رو از باب قاعده لطف واجب میکنه. یعنی خداوند چون برای انسان‌ها رسیدن به سرمنزل مقصود و سعادت رو به عنوان هدف مشخص کرده، هر کاری که باعث بشود انسان‌ها به این هدف نرسن رو جلوش گرفته. حالا یا اینکه خودشون نرسن یا دیگران باعث بشن که افراد دیگری نرسن. یعنی خودش اگه نماز نخونه، نماز نخوندن رو حرام کرده، گفته این چون این باعث میشه شما به منزل مقصود نرسید. و اگر من کاری میتوانم بکنم که مسیر هدایت شما فراهم بشه، بر من واجب کرده این کار رو بکنم، یا حرام کرده اگر آن کار رو ترک بکنم. این میشه قاعده لطف، اگر بخواد دلیل عقلی وجوب امر به معروف نهی از منکر رو بخواد بیان. خب میفرمان این قاعده لطف تو دو حالت میاد. پس خود دفع منکر سه حالت پیدا میکنه که اون دلیل قاعده لطف و ادله شرعیش در دو حالت میگیره و فقها اگر اجازه دادن تو حالت سوم اجازه دادن. کجا؟ اون سه حالت. یک جا میتونیم دفع منکر کنیم در جایی که بفرمایید که مشتری قصد فعلی دارد. قصد فعلی دارد یعنی چی؟ یعنی الان میخواد بخره که ببره شراب. یه جا بالاتر در جایی که مشتری مستمرن در حال انجام آن گناه است.
الانم دارم انجام میدم، الان باشه دیگه،
الان که قصدشو داره و اصلا تجربه هم نشون داده که این نمید. کار است یه پله بالاتر. اونجا میدونیم این کار میکنه ولی ممکنه مشتهره به این گناه نباشه. تو دومی مشتهره و یعنی یه مقداری بالاتر، هم قصد فعلی داره و هم مستمره در حال انجام. حالت سوم در جایی که مشتری قصد فعلی گناه ندارد. بله من میدونم این کار رو میبره برای شراب، ولی الان که داره انگور میخره میبره برای خونش یا برای استفاده های مختلفی که داره، یه مقدارش هم میبره سرکه میکنه، بالاخره یه مشتری که میاد براش انواع و اقسام محصولاتی رو مشخص میکنه، سرکه داره، شراب داره، قوره داره، خیلی براش آره پکش رو میخواد تکمیل کنه. این که بدونم اینی که داره میبره، حالا بعدن البته تفصیل هم میده مرموشه، میگه یا قصد فعلی گناه نداره یا تو علم حداقل به این نداری، چون بحث علم منه دیگه. دفع منکر یا بعد اینجوری بگیم جایی که اینجوری بنویسم بهتر، با یه علم به قصد فعلی مشتری داره، جایی که با یه علم به قصد فعلی مشتری به گناه ندارم. ممکنم واقعا این میخواد داره گناه میکنه ولی من خبر ندارم، من خبر ندارم. که حالا این مرحوم شیخ میفرماد که بله تو این دو مورد فقه های دفع منکر رو واجب میدن. لذا این که ما کلام فقه هایی مثل شیخ طوسی رو اووردیم در باب این که این موارد رو جایز ندونستن، اینا اصلا وارد این مقوله نشدن که این که ما داریم میگیم قصد فعلی داره، این که میگه این میخواد ببره شراب درست بکنه صرف علمشه یا صرف قصد فعلیش هم هست، چون دو تا علم
یه وقت من میدانم تو همین جا هم من میدانم میبره گناه میکنه، لذا دفع منکر صادره. اگه ندونم میبره گناه میکنه که اساسا سالبه به انتفاع موضوع دیگه، اصلا منکری نیست که من میخوام دفع کنم. نه میدونم میخواد ببره گناه کنه، ولی نمیدونم الان قصد فعلی داره یا نداره. میدونم آخر شراب میسازه، ولی نمیدونم که از این الان که داره این انگور رو میخره میخواد مقدماتشو فراهم بکنه یا نمیخواد. درست؟ فقها اینجا رو خدمت دارزم اجازه دادن و دفع منکر رو واجب ندارست. در حقیقت مرحوم شیخ داره جمع میکنه بین کلام فقها و بین کسانی که دفع، البته این یه جمعشه، باید یه جمع دیگری هم میکرد که حالا بعد اصلا بررسی کرد اون فقهایی که جایز دونستن همه دفع منکر رو واجب میدانن یا نمی. حالا جلو ترکه میریم اصلا دفع منکر خودش صورتهایی پیدا میکنه. یک صورتش اینه که اهم از دفع منکره واجبات، حالا یه واجب هم میشه دفع منکر، کل واجبات این تقسیم رو داره. دو صورت دارن. صورت اول واجب استقلالی، صورت دوم واجب کفایی، ببخشید واجب غیر استقلالی. واجب استقلالی به واجبی میگن که چه دیگران این کار را انجام بدهند چه دیگران این کار را انجام ندهند، این کار با من واجبه. مثل نماز، چه دیگران نماز بخوانند چه دیگران نماز نخوانند، فتمنی دارزم که این کار با من. حتی خب گوش بدید، حتی اگر حالا بیاییم تو دفع منکر، میگم من باید جلوی فرزندم رو از انجام گناه بگیرم، چه دیگران جلوی فرزندانشون از گناه بگیرن چه دیگران جلوی فرزندشون از گناه نگیرن. مثال بعدی، من باید از غیبت دیگران پرهیز کنم، چه دیگران به غیبت من بپردازن چه دیگران به غیبت من نپرداز. مثال چهارم، من باید از غیبت کردن دیگران، از غیبت کردن فلان شخص بپرهیزم، چه دیگران از غیبت کردن اون شخص بپرهیزن چه دیگران از غیبت کردن اون شخص نپرهیزن. یعنی من میگم این گناهی که داره من باید ازش جلوگیری بکنم، بلکه بالاتر، من باید از غیبت کردن دیگران جلوگیری کنم، چه دیگران از غیبت کردن جلوگیری بکنن چه دیگران از غیبت کردن جلوگیری نکنن. من باید مجلس گناه را ترک کنم، چه دیگران مجلس گناه را ترک بکنن چه دیگران مجلس گناه را ترک نکنن. اما بعضی وجوه ها هستند که غیر استقلالی، یعنی من در صورتی تکلیف برم ثابت میشه که دیگران من را همراهی بکنن، لذا اگر دیگران من را همراهی نکردند این اساسا بر من واجب. توی نهی از منکرم همینطوره، تو رفع منکرم مثال، من باید احتمال تأثیر همینه دیگه، احتمال تأثیر. من میدونم به یه خانمی اگر تذکر بدم تأثیر روش نداره، دیگران هم بهش تذکر نمیدن، دیگران هم من رو همراهی نمیکنن، ولی یه وقت میدونم اگر من تذکر بدم دیگران هم تذکر میدن، لذا من تذکر میدم، ولو دفعه اول من که میگم تأثیر روش نمیذاره، یعنی مجموع ما تأثیر میذاره روی این طرف. توی واجب غیر استقلالی، اگر من علم داشته باشم که دیگران من را همراهی نمی کنن، دیگه واجب نیست. از اول واجب از گردن آدم ساخت.
واجب زمینی
بین
واجب
زمینی
این وجوب زمینی وجوبی است که عقل آن را از تعلق و وجود به واجب دارای اجزا است و به انحلال آن مظاهره نیست.
نه، واجب جمعی میشه بهش گفت، واجب فردی، واجب جمعی. منظور اون از استقلال عدم سنی بخش منی باشه.
سلام آقا سید، خوبی؟ زحمتی دون شد به بخش بخشون زحمتی و خدا خیز زحمتی دون میشه، خدا حفظ دون کنه و علی خدا ازش.
خب حالا این دفع منکر که میگن، دفع منکر تو صورت اول واجبه، تو صورت دوم در صورتی واجبه که دیگران با ما همراهی میکنن. اگر دیگران با ما همراهی نکردن، البته اینو عرض بکنم، ما از باب دفع منکر واجب نیست، ممکن از باب دیگری واجب باشد. مثلا ممکنه تو مواردی شارع مبارزه با فحشا رو واجب بداند ولو تأثیرم نداشته باشه. این شما باید مثلا با کسی که داره فحشا رو ترویج میکنه مخالفت کنی، ولو اینکه تأثیری تو ترویج فحشای او نداشته باشه. آره، میخوام بگم از باب دفع منکر واجب نیست، چون منکر وقتی میگیم دفع منکر یعنی جلوگیری از منکر، یعنی اون اتفاق باید بیفته، یعنی منکر باید جلوش گرفته بشه. وقتی بدون مثل این که حالا مثال عرفیش اینه، ما میخواییم یه سنگی رو بلند کنیم، میخواییم یه خونه رو اسباب کشی کنیم، وقتی من بدونم تنها کسی نیست کمکم بکنه، اگه کسی هم پدرم هم اعتراضیه چرا وسایل خونه رو خواهد، میگم خب کسی نبود، نمیتونه بگه خب اندازه خوده، میگم اندازه خودم چیشو جا بجا کن، یخچال چطوری اندازه خودم جا بجا کن؟
میشه.
لوری شما
رو با اگر از یخچال بزرگ هستم
بزرگی
نه بزرگی ها نه یه دونه بزرگی
هم اونو دیگه نمیشه
دیگه. حالا
یا مثلا کولرآبی و این چطور
داره اصلا کشم ها دیدیم این بند خدا تک نفره یخچال بزنم کمرشون راحت میرون.
بله هادا و این دل به ظاهرهی علا حرمت بی الانب، اگرچه به حسب ظاهر ادله دفع منکر دلالت دارد بر ممنوعیت فروش انگور، ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرا. این سیجعله خمرا این یعنی اصطلاح شد دیگه از اینجا بود. یعنی آره اصطلاح شد برای جایی که تو میدانی او خمر میکند ولی قصدش قصد فعلیش رو نمیدانی یا ندارد. سیجعله خمرا یعنی میدونم بالاخره این کار رو میکند، میدانم هم تازه میدانم
اطمینانی،
یعنی من میدونم این یه رفیق نابابی داره بالاخره گولش میزنه. اما میگه اگرچه به ظاهرش هر سه حالت رو میگیره، حتی حالت سوم، حالت سوم که با یه علم به قصد فعلی مشتری به گناه ندارد، اگرچه علم به اینکه این گناه اتفاق میفته دارد، لذا منکر تحقق پیدا میکنه. لذا دفع منکر مورد پیدا میکنه. ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرا ما عدم قصد ذلک حین شراء، حالت سوم، در حالی که قصد فعلی ندارد، یا لاقل ما علم به قصد فعلیش نداریم، میگه اگرچه به ظاهرش این رو خدمت دارزم ثابت میشود، الا انه لم یقم دلیلون، اما ادله یاری نمی کند علا وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه، اما دلیل آنجایی که فرد در آینده قصد معصیت را دارد شامل نمی شود. چرا؟ و انما ثابت من النقل والعقل، حالا عقل از چه بابی؟ القاضی به وجوب لطف، که عقل قضاوت می کند به وجوب لطف. خب انما ثابت چیه؟ وجوب و رد من همه به ها و اشرف علیها به حیث لولا رد لفعلها او استمر علیها، بله لولا رد لفعلها او استمر علیها، بلکه آنچه به حکم عقل و نقل که به وجوب لطف برمیگرده ثابت شده است، وجوب منع کسی است که اهتمام به انجام معصیت دارد و مشرف به انجام آن است، یعنی الان دیگه داره میبره که بره گناه کنه، مشرف یعنی این قصد فعلی داره. احسن، به گونه ای که اگر او آن را منع نکند اون معصیت رو مرتکب میشه یا استمرار میبخشه. لذا این دیگه خیلی لزومی نداشت بیان بکنیم یا ان دارد یا ان ندارد، این رو که بیان کردم به خاطر تطبیق متنی بود، وگرنه مورد دوم تو مورد اول هست. فقط بحث ثم ان استدلال المذکور انما يحسن مع علم البایع بانه لو لم يبه لم يحصل المعصيه لانه حين اذا قادر على الرد، داره این بحث واجب استقلالی و غیر استقلالی رو بیان میکنه. میفرماد که این استدلال در وقتی جایزه و نیکوست که فروشنده بداند اگر نفروشد معصیت تحقق پیدا نخواهد کرد، یعنی واجبش واجب استقلالی باشد. در این صورت بحث قدرت بر تکلیف محقق می شود، یعنی این بحث واجب استقلالی و واجب غیر استقلالی واجب از حیث قدرت و عدم قدرته. اما لو لم یعلم ذالک، بفرمایید اما لو لم یعلم ذالک، اما اگر این را نداند، نمیدونه قدرت دارد یا ندارد، معصیت رو میتونه جلوشو به او علم یا علم به انه یحصل منه المعصیه به فعل الغیر، یا بلکه بالاتر بدونه که این معصیت به هر حال محقق میشود، چه من جلوش رو بگیرم چه جلوش رو نگیرم. فلا یتحقق ارتداء به ترک البی، پس با این فروشش، ترک فروشش، بازدارندگی از گناه ایجاد نخواهد شد. اگر کسی بخواد استبعاد کنه میگه بابا تو نهی از منکرم همینطوره، اونو که دیگه همه قبول دارن که واجبه، اونجا هم که من یعلم عدم الانتها به نهی عن المنکر، گفتن اگر احتمال تأثیر نمیدهی نهی از منکر دیگه واجب نیست، اگرچه ممکنه مستحب باشه، اگرچه ممکنه از باب دیگری واجب باشد، ولی از باب نهی از منکر دیگه واجب نیست. تو نهی از منکر اون چیزی که مهمه جلوگیری از گناهه، جلوگیری از گناه تو نهی از منکر مهمه. این فهم مرحوم شیخ از خدمت دارزم بحث. خب و توهمه چی داره میگه؟ توهمه داره میگه که خب اگر این حرف رو بزنی باعث میشه که باعث میشه که اون گناه خدمتدار زم که به صورت عمومی هر کسی بیاد بگه که خب من احتمال تأثیر نمیدادم و دفع منکر نکردم یا نهی از منکر نکردم. یه گران فروشی رو میبینه میگیم چرا تذکر ندادیم، میگه احتمال نمیدادم اثر داشته باشه، باید 10 تا میومدیم میگفتیم و من دیدم کسی نیست لذا نگفتم. و این یه بهانه‌ای میشود برای ترک امر معروف و نهی از منکر. مرحوم شیخ این توهم رو میگه و جواب میده. و توهم ان بیع الحرام ان البیع حرام علی کل احده. حالا نگفته چرا، چراش همینی بود که من عرض کردم، میگه این بیع بر همه حرام است. فلا یسوء لهذا الشخص فعله معتذرا بانه لو ترکه لفعله غیره. این توهم مدفون. میفرماد این توهم پس برای این شخص جایز نیست انجام فروش به عذر اینکه اگر او ترک کند دیگران آن را انجام ندهد. این توهم مردوده، چون شما توجهی به واجب استقلالی و غیر استقلالی نداری. به ان ذالک فیما کان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال. بله این مال جاییه که اساسا از ابتدا اون واجب واجب استقلالی باشه، دلیل داشته باشیم این واجب واجب استقلالی. اما در ادله نهی از منکر همه فقها این بحث احتمال تأثیر رو بیان کردن. خب این احتمال تأثیر او رو از واجب استقلالی بودن در خیلی از موارد خارج میکنه، چون شما قدرت بر تأثیر نداری. برخلاف نماز که نگفتن نماز اگه تنها عن الفحشاء من منکر بود بخون، اگه تنها عن الفحشاء از منکر نبود نخون. نگفتن اینو ما میگم نگفتن اگه تنها نبود نخون،
اینجوری
نگفتن،
در هر صورت
بخون. یا نگفتن اگر تو غیبت نکردی غیبت اون شخص ترک نمی شود، گفتن خب اینجا غیبت کردن اشکال نداره، گفتن تو غیبت رو ترک کن. نه از باب این خودش یه منکره استقلالیه، چه دیگران غیبت کردن او رو ترک بکنن چه دیگران غیبت کردن او رو ترک نکن. چه اویی که داری غیبتش رو میکنی از غیبت کردن تو دست بکشد، چه او از غیبت کردن تو دست نکشد. مدفوعون به ان ذالک فی ما کان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال. این در جایی است که دلیل داشته باشیم این حرام است بر همه بر سبیل استقلال. فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار به ان هذا الفعل واقع لا محاله ولو من غیری فلا ينفع ترکیله. بله در این صورت از هیچ کس پذیرفته نیش این گونه عذر بیاورد که این فعل به هر حال واقع می شود ولو از غیر من، پس ترک من نفعی ندارد. اما اذا وجب علی جماعت شیء واحد که حمل ثقیل مثلا به حیث یراد منهم الاجتماع علی. اما اگر واجب بشود بر جماعتی شیء واحد، واجب بر همشونه، مثل اینکه یه چیز سنگینی رو بخوای بلند کنی که حالا بعد مثالش رو بزنیم، دو تا یخچاله چی گفتید آقا؟ دو تیکه که دیگه اون دوستان شما هم نتونن بلند کنن. به حیث یراد و منهم الاجتماع علی، به گونه اینکه اجتماع بر این کار اراده شده. فاذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به، اگر یکی از اینها از حال باقی خبر داشته باشد که آنها نخواهند آمد، قیام به این کار نخواهند کرد. و الاتفاق معه فی ایجاد الفتن، این عدم الاتفاقا، از حال باقی علم داشته باشد که اینها اتفاق نمی کنند با او در ایجاد این فعل، کان قیامه به نفس به ذالک الفعل لغو، قیام این فرد به تنهایی به این فعل لغو است. فلا یجب و ما نحن فی من هذا القبیل. این دو سه تا نکته هم بگم و بحث امروز رو جمع کنم. البته بحث حالا بعد مرحوم شیخ جمع‌بندی مفصلی داره که خیلی اون در آوردنش از متن یه مقداری کار میبره انشالله برای جلسه آینده. این چند تا رو بخونیم که دیگه نمونه. فَإِنَّ عَدَمَ تَحَقُّقِ الْمَأْسِيَ مِنْ مُشْتَرِيِ الْإِنَبِ مُوْقُوفٌ عَلَى تَحَقُّقِ تَرْكِ الْبَيْمِنْ كُلِّ بَایِئِنْ. پس عدم تحقق معصیت از مشتری انگور موقوف است بر اینکه این تحقق پیدا کند ترک بی از کل بایه از هر، اگر همه نفروشم بله منم هم نباید بفروشم. فترک المجمول البی سبب واحد لترک المعصیه. پس اگر همه جمع بشوند و خدمت دارزم که بی را انجام ندهند این سبب واحد است برای ترک، کما ان بی واحد منهم علل بدل تحقق لتحقق ها، همانطور که فروش یکی از فروشندگان شرط تحقق گناهه. فاذا علم واحد منهم، دوباره همونو، عدم الاجتماع الباقی معه فی تحصیل سبب سقط وجوبه. پس اگر یکی از اینها علم داشته باشد که دیگران با او اجتماع نمی کنند در این تحصیل سبب، و فرض ما همینه ان قیامه منفردن لغوا، قیامش به صورت تنهایی لغو است، در این صورت سقط وجوب. اما روایت پس چی؟ روایت که اطلاق داشت، گفت بنی امیه رو اگه اینا همراهی نمی کردن، بله بنی امیه که با بفرمایید که نپذیرفتن صدقه یه نفر که ساقط نمی شد. آره اون که استقلالیه،
هر کس در مقابل ظلم باید موقفش باشه.
احسن مرحوم شیخ میفرماد اون از ما نهدو فی خارجه، اون بحث اعوان و ظلمه است، نه از باب دفع منکر. بله ظالم رو ولو احتمال تأثیر هم نمیده اینه باید باشن،
آره، کمکش نکن،
کمکش نکن، اون یه بحث دیگه است. لذا عرض کردم از باب دفع منکر واجب نیست، ولی از باب دیگری ممکنه واجب باشه. اما ما تقدم من الخبر فی اتباع بنی امیه فالذم فیه انما هو على اعانتهم بالامور المذکوره فی الروایات و سیأتی تحریم کون الرجل من اعوان ظلمه حتی فی المباعات التي لا دخل لها بریاستهم. بعدا بحث اعوان ظلمه خواهد شد. اما آنچه گذشت در اینکه در مورد پیروان بنی امیه که روایت مذمت کرده بود به جهت یاری آنها در مواردی که در روایت ذکر شده، در مواردی است که در روایت ذکر شده و در آینده خواهد آمد که هیچ شخصی نباید از اعوان و ظلمه باشد، حتی در مباهات که ارتباطی به ریاست آنها ند، حتی بری خونشو بسازی که حالا خونشم نسازی اتفاقی نمیفته، یکی دیگه میره چیز بشه، این رئیس هم نباشه، این خونه رو لازم داره. که البته بعدن بله خود ایشون هم اینو قبول نداره، بعدن میگه این ها دلیلی برش نداریم، ولی میخواد بگه اون رو ممکنه از باب اعوان و ظلمه حتی مباهات رو هم نفع کنیم. فضلا ان مثل جبایت صدقات، بله جبایه من بعدنم که دیدم دم همین نکته ایست که شما میگی، جمع‌آوری صدقات، میره طرف نفس صدقه رو میپذیره، میره صدقات رو جمع میکنه، صدقات ها برای محرومین داره جمع میکنه. حضرت فرموده این کارم نکنی، پول برای محرومین هم جمع نکنی به خدمت دارزم که نمایندگی از اینها. بله فضلاً ان مثل جبایت صدقات و حضور الجماعات و شبه امام ما هو من اعظم المحرمات. اما جمع‌بندیش رو انشاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مجموعاً در جمع‌بندی بین حالت دوم و سوم، یعنی بحث اعوان و ظلمه، ببخشید بحث اعانه بر اسم و دفع منکر، پنج حالت رو مرحوم شیخ تصویر میکنه و نظر نهاییش رو که البته تو ضمن این گفتگوها هم داد، مثلا اینجا تو بحث دفع منکر نظرش رو بیان کرد، اونجا دیگه تنقیح خواهد کرد. سلامت باشید، دست شما در بیارید.